ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز شنبه 10 آذر 1397 خورشیدی برابر با اول دسامبر 2018 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم نوشین سیدحسینی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در ادامه اعتراضات در شهر پاریس و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس، 81 نفر بازداشت شدند. در جریان این اعتراضات پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و آب پاش فشار قوی استفاده کرده است. از جمله دلایل اعتراض تظاهرکنندگان در پاریس موسوم به جلیق زردها، افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن مالیات هاست. به گفته معاون وزیر کشور فرانسه، 5000 نیروی پلیس برای برخورد با تظاهر کنندگان به گفته او مسئله ساز به خیابانهای اطراف طاق نصرت گسیل شدند. اعتراضات پاریس که از روز 26 آبان ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی از نهایی شدن سازوکار معاملات نفتی با کره جنوبی در قالب صدور کالا به ایران در برابر کسر مبلغ آن از صادرات نفت ایران به کره جنوبی خبر داد. حسین تنهایی جزئیات بیشتری از این سازوکار ارائه نداده، اما گفته است که اگر بانک‌های مرکزی دو کشور نتوانند در مبادلات مالی با یکدیگر همکاری کنند، روابط اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد یک صندوق مشترک برای تهاتر کالا انجام خواهد شد. به گفته رئیس مشترک ایران و کره جنوبی، در حال حاضر ایران نفت خام و محصولات پتروشیمی به کره صادر و لوازم خانگی وارد می‌کند. کره جنوبی در حال حاضر از معافیت موقت آمریکا از تحریم‌ها علیه ایران برخوردار است. کانون نویسندگان ایران روز جمعه در بیانیه ای با عنوان 13 آذر و 1.5 قرن سانسور ستیزی از اعمال سانسور در قلمرو ذهنی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی انتقاد کرده و خواستار سانسور ستیزی در شبکه‌های مجازی و حقیقی شده است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه عنوان کرده است که در 2 یا 3 سال اخیر موج سانسور ستیزی در ایران بیشتر شده است. کانون نویسندگان ایران 10 سال قبل به مناسبت سالروز کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز 13 آذر ماه را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. محمد مختاری نویسنده و شاعر و محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم از جمله قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شوند. وکیل مدافع هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و از مشاوران سابق مهدی کروبی میگوید موکلش به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی گفته است به علت امنیتی بودن پرونده قادر به ارائه جزئیات بیشتر نیست. خانم شهیدی در تیر ماه سال جاری در کیش دستگیر شده بود. هنگام شهیدی در سال 1396 بنابر اتهاماتی نامشخص دستگیر شد و مدتی را نیز در انفرادی گذراند. اما او پس از اعتصاب قضا آزاد شد و دیگر خود را به زندان معرفی نکرد تا آنکه در کیش و به ادعای وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حالی که ماسک بر چهره داشت شناسایی و دستگیر شد. خانم شهیدی پس از آزادیش در سال 96 در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه مشکلات شخصی را مبنای برخورد این قوه با افراد عنوان کرده بود. و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی از نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدون کنار واقع در استان مازندران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از عباس آشوری، پرنده شناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست، نوشته است که سالانه بین 5 تا 6 میلیون پرنده مهاجر از سیبری به سوی خزر می آیند تا از آنجا راهی آفریقا شوند، اما بین 62 تا 65 درصد از آنها در ایران شکار می شوند. آقای آشوری همچنین به از بین رفتن گونه های مختلف دورنه‌های سیبری اشاره کرده و از فاجعه زیست محیطی در شهر فریدون کنار گفته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. نشست گروه جی 20 در آرژانتین و حاشیه‌های اطراف این نشست.
سفر آقای محمد بن سلمان به بونس آیرس به نوعی برای نسبی کردن یا گرفتن زهر این فشارها بوده، یعنی اینکه حضور خودش باز دوباره در صحنه بین‌المللی عادی بکنه.
ابراز امیدواری رئیس جمهوری آمریکا درباره گفتگوهای تجاری با چین. ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز. گزارش خواهی چینید از مشکلات خطوط اینترنت بانک‌های ایرانی در آلمان به خاطر تحریم‌ها. و روسیه اعلام کرد به ایران در صادرات نفتش کمک نخواهد کرد. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. نشست دو روزه گروه جی 20 در آرژانتین در حالی برگزار می شود که حواشی بسیاری بر آن سنگینی می کند. رهبران قدرتمندترین کشورهای جهان امیدوارند که در بیانیه پایانی خود به نتایج مرموزی برای رفع آنها برسند. مسائلی از جنگ تجاری قدرت‌ها گرفته تا مشکلات عمیق بر سر تغییرات آب و هوایی. در این حال ماجراهای مرتبط با ریاض و سفر محمد بن سلمان به این نشست از دیگر حاشیه‌هایی است که نشست جی 20 را تحت شعاع خود قرار داده است. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، از روز جمعه میزبان رهبران قدرت‌های بزرگ جهانی بود که در چارچوب نشست دو روزه گروه 20 یا جی 20 گرد آمدند. رهبرانی که در این نشست گرد آمدند، عملاً 80% اقتصاد جهان را کنترل می‌کنند. این نشست با تمرکز بر برخی مسائل جهانی از جمله بحران مهاجرت، درگیری‌های منطقه‌ای، توافق‌نامه‌های بازرگانی و تغییرات اقلیمی برگزار شده است. دور اولین گفتگوها با عنوان توسعه پایدار و منصفانه برگزار شد. 13 اجلاس جی 20 امیدوار است که بتواند بر سر برخی مسائل مورد اختلاف به تفاهم دست یابد. معضلاتی چون تفاهم نامه‌های آب و هوایی و یا مسئله مهاجرت. خروج آمریکا از توافق آب و هوایی پاریس از سوی دونالد ترامپ حالا باعث شده که در نشست امسال جی 20 رسیدن به توافق بر سر مسائل تغییرات اقلیمی در جهان بسیار دشوار به نظر برسد. این نشست در این حال زیر سایه مشکلات بزرگی چون جنگ تجاری میان آمریکا و چین هم قرار دارد. یک رویارویی تجاری که بعد از افزایش تعرفه‌های هر دو کشور بر کالاهای وارداتی از کشور مقابل به شدت به نگرانی‌های جهانی برای تزلزل بازارهای اقتصادی دامن زد. با این حال خبرهای منتشر شده از درون این نشست حاکی از نشانه‌هایی برای رسیدن به راه حلی بر سر رفع این بحران در این اجلاس است. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بخصوص در کشورهای نوظهور مثل فرضاً کشورهای هند یا حتی امریکای جنوبی وابسته به اینه که تجارت آزاد بشه، محدودیت ها کاسته بشه و مسیر واردات و صادرات کالاها از این کشورها به سایر کشورها بخصوص دو اقتصاد، یعنی اقتصاد امریکا و اقتصاد چین، افزایش پیدا بکنه. و این اساساً به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصاد توسعه موتور رشد اقتصادی در این کشورهاست. حال با این تعرفه‌هایی که بخصوص از سوی امریکا داره وضع میشه، این فرایند کاسته میشه، به این معنی که به اصطلاح اون زمینه ساز رشد اقتصادی هم دچار تنگنا میشه. بنابراین مسئله بسیار حساسه، نه تنها از نظر سیاسی بلکه اقتصادی اجتماعی. بنابراین میباید در به اصطلاح امروز براش چاره بیابند و مشکل رو به شکلی حل بکنن که تعرفه ها میزانی زیادتر نشه، برای اینکه رشد کاهش پیدا نکنه در این کشورها.
مسئله دیگری که سایه خود را بر نشست جی 20 افکنده، بالا گرفتن تنش و درگیری های اخیر میان روسیه و اوکراین است. بحرانی که هم اروپا اعلام کرد که تحریم‌های روسیه را ماه آینده تمدید خواهد کرد و هم دونالد ترامپ به بهانه آن دیدارش را با ولادیمیر پوتین لغو کرد. اما مسئله‌ای که بیش از هر موضوع دیگر خبرهای نشست جی 20 در بوئنوس آیرس را تحت شعاع قرار داد، حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این اجلاس است. آن هم در شرایطی که همچنان خشم جهانی علیه ریاض بر سر قتل جمال خاشقجی، گریبان حاکمان سعودی را رها نکرده است. پیش از این اجلاس ترزا می، نخست وزیر انگلستان، به تأکید گفت که در این باره با محمد بن سلمان گفتگو خواهد کرد تا مراتب نگرانی شدید کشورش را از این ماجرا به آگاهی او برساند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم در حاشیه این اجلاس با ولیعهد سعودی گفتگوهای صریحی داشته است. گفته می شود ولادیمیر پوتین نیز در همین باره با محمد بن سلمان گفتگو کرده. با این حال حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید این سفر در مجموع به نفع بن سلمان تمام شده است.
سفر آقای محمد بن سلمان به بونس آیرس به نوعی برای نسبی کردن یا گرفتن زهر این فشارها بوده، یعنی اینکه حضور خودش باز دوباره در صحنه بین‌المللی عادی بکنه، احتمالاً اونجا با یه سری از رهبرها حالا چه خواسته چه ناخواسته دیداری داشته باشه و اینها بره در روی خط ماهواره‌ای و خبری جهان و تا حدودی دوباره آقای بن سلمان به رغم همه این صحبتی که علیهش میشه برگرده به صحنه بین‌المللی، دیداری که با آقای پوتین داشته، حرفایی که با آقای مکرون زده، خانم مای در بریتانیا صحبت کرده باهش، همین اصولا نفس صحبت کردن نشون میده که اون موضع نفی‌آمیز و خیلی تند و تیز و متحدانش هم ندارن نسبت به آقای بن سلمان. خب اینی که حالا صحبتی از آقای مکرون پخش شده که اونجا داره توصیه‌هایی بهش میکنه نشون میده که به صورت جهان غرب خصوص آمریکایی‌ها به رغم اینی که نمیخواد این اتحاد با عربستان رو در معرض خطر قرار بدند، ولی از اون برم زیر فشار هستن که راجع به پرونده خاشقچی هم به یک نقطه برسونش، اینه که آیا بیش از پیش رده‌های دوم و سوم و در دستگاه‌های امنیتی عربستان اینها زیر فشار قرار بدن و اونها رو محاکمه بکنن به این طریق پرونده رو ببندن، یا نه همچنان فشارها به طرفی بره که آقای محمد بن سلمان خودش هم پاش کشیده بشه وسط، همچنان زیر علامت سوال. ولی به نظر نمیاد که این حضور بن سلمان در بوینس آیرس لزوماً در جهت فشار بیشتر برش تسلط تأثیر کرده باشه، بلکه شاید یه مقدارم حالتی از عادی سازی وضعیت آقای بن سلمان در عرصه بین‌المللی رو دامن بزنه.
گروه 20 متشکل از 19 کشور دارای اقتصاد مطرح دنیا به اضافه اتحادیه اروپا است که حدود 2/3 جمعیت جهان را در خود دارند. کشورهایی که علاوه بر قدرت‌های بزرگ غربی و چین، ژاپن و روسیه شامل آرژانتین، برزیل، هند، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه هم می‌شود.
نشست گروه G20 در آرژانتین و حاشیه‌های اطراف این نشست گزارش همکارم مهرداد قاسم فر بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
اما کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه به اعتراض صنفی خود در این شرکت و شهر شوش ادامه دادند. همزمان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم در 22 روز اعتصاب خود در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه سلام بر تو. کمی اول از همین جزئیات اعتراضات روز شنبه برامون بگو.
سلام رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز در حقیقت دو تا تجمع داشتن. یک تجمع در مقابل فرمانداری شوش که باز هم خواسته های خودشون رو درخواست مطرح کردن، بازگردونده شدن مالکیت شرکت از طرف خصوصی به خودشون و یا به دولت و آزادی اسماعیل بخشی، یک از نمایندگان زندانیشون که اولش 2 هفته سران زندانیه و خبری به اون صورت داشت نیست، حتی ابهام وجود داره در مورد وضعیت جسمانیش به رغم تکذیب‌های مقام‌های قوه قضاییه و دولتی، پرداخت کامل دستمزدها و تجمع دیگه در خود محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد که یه هیئتی از طرف استانداری خوزستان اومد سخنرانی. اونجا هم آقای کیومرث کاظمی رو به عنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی کردن که جز خرید و فروش به گفته خودش وکالتنامه تام و کامل داره در مورد مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه و قول داده که اقداماتی انجام میده برای بهبود وضعیت کارگران. هنوز هم معلوم نیستش که به هر حال کارگران چه تصمیم می‌ذارن برای فردا و روزهای دیگه در مورد اعتصاب و اعتراضشون. اما گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز در حقیقت 16 روز تجمعشون در اهواز و 22 روز اعتصابشون بود. اونها در اعتراض به وضعیت خودشون از جمله شعار دادن که به یک از شعارها گوش می‌کنید.
اعتراض هایی همونطور که خودت هم اشاره کردید کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز بود در روز شنبه. الان از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه و همینطور علی نجاتی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه چه خبره هست؟
من یه موضوع از دکتر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بگم. امروز در سخنرانیشون اعلام کردن که خبری که گفته شده 2 ماه حقوق معوقه‌شون پرداخت شده و تولید راه‌اندازی شده دروغه و این خب قبل مقام های دولتی به شدت روی این موضوع مانور اومده بودن، به حال از طرف کارگرها که تکذیب شده. در مورد اسماعیل بخشی خب هیچ خبر خاص جدیدی ازش در دست نیست، فقط وکیل مدافع کارگران نشهر افتاده فرزانه زیلابی گفته 2 اتهام به او وارد شده، اخلال در نفس و تبلیغ علیه این نظام که دومی از قرار معلوم اتهام امنیتی به شماره. هنوزم وکیل امکان دیدار با اون رو نداره و همونطور که در قبلا گفتم هنوز ابهام وجود داره در مورد وضعیت جسمانیش. آقای علی نجاتی هم هنوز از وضعیتش مشخص نیست، تنها دادستان شوش خبر دستگیریش رو تایید کرد و گفته البته ربطی به وضعیت این داستان اعتصاب نداره، با این حال تکذیب نکرده خبر ضرب و شتم او و خانواده‌اش رو که به سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد. رو هم اضافه بکنم که 2 تا از فعالان کارگری هفت‌تپه، محمد امیدوار و شهین پیشاهنگ، همسرشون که فعالان کارگری هفت‌تپه هستن، امروز به اداره اطلاعاتشون احضار شدن، 3 ساعت ازشون بازجویی شده و ازشون خواسته شده که در پایان دادن به اعتصاب کارگران اقدام کنند.
ممنون از تو روزبه بلحری، همکارم از طریق خط تلفن همراه ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز گزارش میداد. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
امروز گریه کارگر هفت‌تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسیم، این کارگرا هم وطنای ما هستن، 100 شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
اسماعیل بخشی رو چرا میگیرید، زندان میکنید، شکنجه میکنید؟ از چه چیزی میترسید؟ بله شاهرخ زمانی ها رو کشتید توی زندان، خیلی ها رو کشتید، قصد دارید اعتراف بگید، قصد دارید همه رو متصل کنید به اسرائیل و آمریکا و جوامع دیگه، ولی نه، میترسید از قدرت مردم، میترسید از هدف این تظاهرات، میترسید ولی آخر روزهای زندگی جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای در حضور مردم و در حضور جهان چطوری حرف میزنه راجع به ملت‌های دیگه، چگونه توهین میکنن به ملت‌های دیگه. مطمئن باشید که واقعا چند سبایی به موندنتون باقی نمونده، دارید از وحشت این عزیزان رو میگیرید و شکنجه میکنید.
وزارت کار میگوید ما برای کارگران هفت‌تپه نمیتونیم کاری کنیم. اون وزارت خونه‌ای که نمیتونه حتی برای حق کارگر کاری کنه بهتر درشو گل بگیرن. هرچند که در حکومت دیکتاتوری فقط اون عوامل و نوچه‌های دیکتاتورن که هر کاری میکنن.
بگو آقای روحانی، شما که داری میدی اقتصاد درست میشه، تا کجاش اقتصاد درست شده آقای روحانی؟ من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره، یعنی برای ماهی 400 هزار تومان کرای خونه موندم، 2 تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم، کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل ما روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر ماهی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابن، ما سر کار میخوابیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما به دنبال قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان به خاطر تحریم‌های آمریکا، شرکت بزرگ مخابراتی آلمان تلکام هم عمل مشابهی را در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داده. حال دادگاهی در شهر هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام آلمان خواسته که خطوط ارتباطی این 3 بانک ایرانی را دوباره برقرار کند. این خواسته اما با مخالفت این شرکت آلمانی روبرو شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
به دنبال بازگشت اولین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اکثر شرکت‌های بزرگ آلمان از ادامه معامله تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. یکی از این کمپانی‌ها شرکت بزرگ مخابراتی آلمان تلکام است که توجهی به توصیه‌های اتحادیه اروپا نکرد و دست از اجرای طرح‌های خود در ایران کشید. این شرکت نیمه دولتی آلمان در آمریکا در بخش تلفن همراه و یا موبایل اسرائیل فعالیت دارد. تلکام برای آنکه منافع خود را در آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌ها به مخاطره نیندازد، 10 روز پیش ابتدا خطوط ارتباطی شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ را با دنیای خارج قطع کرد و سپس همین حرکت را در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داد. شعبه بانک ملی ایران که اول مورد هدف شرکت مخابراتی تلکام قرار گرفت، دقیقاً 70 سال است در شهر هامبورگ فعالیت دارد. بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم اگرچه متعلق به ایرانند، ولی با این حال تاکنون زیر نظر مقام‌های بانکی آلمان اداره شدند. قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را 10 روز پیش شرکت مخابراتی تلکام آلمان اینطور توجیه کرده بود که در پی دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این بانک به سویفت شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی دسترسی ندارد، از این رو نمی‌تواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. در مقابل اما بانک ملی ایران در هامبورگ یادآور شد تاکنون تمام صورت حساب‌های شرکت تلکام را پرداخت کرده. به دنبال اعتراض این سه بانک، دادگاه ایالتی شهر هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام خواست خطوط ارتباطی این سه بانک ایرانی را دوباره برقرار کند. در همین حال سخنگوی این شرکت مخابراتی ضمن انتقاد از حکم صادره به روزنامه هندزبلات چاپ دوسلدورف گفته از محتوای این حکم چیزی درک نکرده و به این خاطر به زودی از همه امکانهای حقوقی علیه حکم صادره استفاده خواهد شد. به این ترتیب پیش بینی می شود که این دعوای حقوقی میان شرکت تلکام و سپانک یاد شده ایرانی همچنان ادامه یابد. شماری از روزنامه‌های آلمان که به این مسئله پرداخته اند یادآور شدند در حال حاضر اکثر بانک‌های آلمان با شعب بانک‌های ملی، سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هیچ گونه داد و ستد مالی ندارند. اگرچه بانک فدرال و یا بانک مرکزی آلمان از نظر قانونی موظف به حفظ مراوده با این سه بانک ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما روسیه میگوید که به ایران در صادرات نفتش کمک نخواهد کرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، طرح نفت در برابر کالا صرفاً به منظور توسعه روابط دو جانبه است و در حجمی که با منافع دو کشور سازگار باشد انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
روسیه صراحتاً کمک به ایران در صادرات نفت را رد کرد. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در مصاحبه به خبرگزاری تاس تاکید کرد روسیه خود صادرکننده نفت است. او در این حال گفت طرح نفت در برابر کالا انجام می شود و اگر به نفع طرفین باشد اجرای آن ادامه خواهد یافت. وی همزمان سوال درباره حجم خرید نفت از ایران در چارچوب این طرح را بی پاسخ گذاشت و تشریح کرد حد اکثر نفتی که می توانیم خرید کنیم تعیین شده، اما به گفته وی هیچ تعهدی برای خرید این حجم وجود ندارد و اگر در حجم کمتری خریداری شود بدان معناست که منافع طرفین در همین حد است. این اظهارات الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در حال بیان شد که همو کمتر از یک ماه پیش گفته بود روسیه به دنبال مکانیزم هاییست که به ایران کمک کند تحریم های نفتی آمریکا را دور بزند و یکی از راه ها افزایش ابعاد طرح نفت در برابر کالاست. این طرح از 4 سال پیش و دوره پیش از برجام موضوع مذاکره بین روسیه و ایران بوده و در پاییز گذشته دو کشور اعلام کردند نخستین محموله 5 میلیون تنی نفت خام ایران توسط روسیه خریداری شد. از آن به بعد هیچ اطلاعی دال بر اینی که روسیه حجم بیشتری از نفت ایران را خریده باشد منتشر نشده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است طرح تهاتر نفت بازی سیاسی است.
برای روسیه به عنوان صادرکننده خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای تشدید رقابت در مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. روسیه میخواهد برجام از بین نرود. میخواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند و برای پروپاگاندا این پیام که روسیه حامی کشورهایی است که به ناحق تحت فشار آمریکا قرار گرفتند خوب است. اما با شعار سیاسی نمیتوان طرح‌های اقتصادی را پیش برد و طرح نفت در برابر کالا که احتمالاً با اهداف سیاسی راه اندازی شده بود نیز به جایی نخواهد رسید.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست در مصاحبه با تاس گفت هدف از طرح نفت در برابر کالا گسترش روابط تجاری میان روسیه و ایران است و با این انگیزه تدوین شده تا بخش از درآمدهای ناشی از اجرای آن برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات روسی مصرف شود. نوواک سه روز پیش با هیئت به سرپرستی رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران و رئیس ایرانی این کمیسیون دیدار کرد و در پیان اردکانیان گفت با توجه به موضع‌گیری دولت روسیه به ویژه در پی خروج آمریکا از برجام امید است همکاری در عرصه‌های مختلف توسعه بیشتری پیدا کند. او افزود روسیه و ایران می توانند تحریم ها را از چالش به فرصت تبدیل کنند. دیدار وی از مسکو همزمان با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی رئیس جمهور روسیه برگزار شد. ولادیمیر پادلکا کارشناس مسائل اقتصادی می گوید انگیزه روسیه برای گسترش همکاری با ایران بسیار جدی است.
علاقه فراوان وجود دارد و در حالی که روابط سیاسی دو کشور در سطح بی‌سابقه است تمام تلاش‌ها به کار گرفته شده تا تجارت روسیه و ایران از تحریم‌های آمریکا آسیب نبیند. برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم شرایط پرداخت با ارز ملی را فراهم کنیم. گام‌هایی برداشته می‌شود تا حتی در صورت خروج برخی شرکت‌های روسی از ایران از بیمه تحریم، شرکت‌های دیگر بتوانند این خلأ را پر کنند و قراردادهای تجاری جدید با ایران ببندند.
در روزهای اخیر روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تمانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود و خواهانان شده تا مشوق‌های کافی برای پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام از میان نرود. در تازه‌ترین واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس سران گروه 20 به آرژانتین سفر کرده تأکید کرد باید هرچی در توان داریم انجام دهیم تا برجام اجرا شود و تنش‌ها پیرامون برنامه اتمی ایران تشدید نشود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 19:28 به وقت تهران هست. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. آخرین گزارش رو تقدیم شما میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها با چین را در بردارنده نشانه‌های خوب دانسته و گفته که در روابط با کشورهای دیگر از جمله چین نمی‌گذارد که آن کشورها رویه سابق را تکرار کنند. آقای ترامپ روز جمعه در حاشیه نشست سران گروه 20 در بونوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا همچنین پیرامون صرف نظر کردن از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه 20 با ابراز امیدواری نسبت به دیدار با او در زمانی بهتر، دیدار با پوتین در حال حاضر را مناسب ندانست. همکارم بکتاش خمسه‌پور چکیده از گفتگوی اختصاصی ونسا استرن از صدای آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تهیه کرده که با هم میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره برنامه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده و تصمیمش در خودداری از دیدار با وی در حاشیه نشست سران گروه 20 در بوینس آیرس به مسئله اوکراین اشاره کرد.
صریحا بگویم که به دلیل آنچه در ارتباط با اوکراین رخ داد در مورد کشتی‌ها و ملوان‌های آنها این زمان درستی نبود، اما من آن را انجام خواهم داد. فکر می‌کنم روابط خیلی خوبی هم برقرار کردیم و به نظرم ما روابط خوبی با روسیه، چین و دیگران خواهیم داشت و این مهم است. بنابراین در زمان مناسبی با او دیدار خواهم کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اقتصاد بین المللی و اینکه چه چیزی را عمده‌ترین و واقعی‌ترین تهدید در آینده نزدیک برای اقتصاد جهانی می‌داند، تهدیدات را بسیار و آمریکا را سالها زیان دیده از کشورهای بسیار دانست.
تهدیدهای زیادی هست. کشورهای زیادی سر ایالات متحده را کلاه گذاشتند و این هیچ چیز سری نیست که بگویم چین مثلا چند وقت این کار را میکرد. چین سالها چنین میکرد. 25 سال. من مدت هاست که دارم در این باره حرف میزنم. ژاپن. زمانی در مورد ژاپن میگفتم. البته حالا کمتر شده، اما ژاپن هم خیلی فعال است. تقریبا همه کشورها. منظورم این است که تقریبا هیچ کسی نبود که بداند که ما در مذاکرات تجاری و گفتگو بر سر توافقات چه میکردیم. ما حدود 800 میلیارد دلار کسری تجارت داریم و من دارم این را تغییر میدهم. با USMCA شروع کردیم که جایگزین نفت است. ما به تازگی با کره جنوبی هم به یک توافق عالی رسیدیم و من فکر میکنم شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود. خیلی سریع.
USMCA که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، توافقنامه جدید بازرگانی آمریکا، کانادا، مکزیک است که روز جمعه رهبران سه کشور در بوینس آیرس به امضا رساندند. دونالد ترامپ در برابر این پرسش که سناتور الیزابت وارن نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا توافقنامه جدید تجاری سه کشور را دارای کارایی کافی ندانسته، توافقنامه جدید USMCA را بسیار بهتر از توافقنامه پیشین موسوم به نفتا دانست.
برای افرادی مثل او ساده است که انتقاد کنند. این توافق بسیار بهتر از نفت است. توافق عالی برای ایالات متحده است. توافقی است که حقیقتاً میپسندیم. بررسی های زیادی بر روی آن انجام داده ایم و به شما میگویم واقعاً حتی 1% هم علیه آن نشنیدم. آنها نیز این توافق را دوست دارند. کشورهای دیگری که شما میگویید کمی انتقاد دارند، اما به نظرم آنها نیز به توافق خوبی رسیدند. این یک توافق عالی برای هر سه کشور است.
ترامپ همچنین گفت که نسبت به دسترسی روبه رشد چین در عرصه جهانی چندان نگران نیست. رئیس جمهوری آمریکا از سوی خاطر نشان کرد که خواهان مناسبات تجاری سودمندتر با اتحادیه اروپا و دیگران است. ترامپ در مورد امور داخلی آمریکا بر ضرورت برخورداری از امنیت مرزی، ورود قانونی به آمریکا یا برپایه شایستگی تاکید کرد و آمار بیکاری در ایالات متحده را پایین‌ترین طی نیم قرن گذشته دانست.
چگیته ای از گفتگوی اختصاصی ونس ساسترن از صدای آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده بود.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برای پیشبرد و توسعه کشورهای مدرن یا در حال رشد باید بر بازار آزاد بیشتر تکیه کرد یا بر برنامه‌ریزی دولتی؟ آموزه‌های اقتصاددانان لیبرال را که بر حداقلی کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند باید مد نظر قرار داد؟ یا نظریه حامیان دولت رفاه را که باور دارند بدون برنامه‌های تضمین حداقل معاش برای فرودستان کل جامعه هرچند یک بار دچار بحران می‌شود؟ پرسش‌هایی که از قرن 19 تا کنون در برابر جوامع صنعتی مدرن قرار داشته و از قرن 20 به بعد دامنه آن به جوامع پیرامونی در حال رشد کشیده است. عده‌ای با بیرق بهروزی تهی‌دستان و مزدبگیران و رفته رفته حقوق بگیران تحصیل کرده به سوسیالیسم چشم دوختند که حتی پیش از کارل مارکس و انتشار مانیفست کمونیست بر نقش برنامه‌ریزی برای توسعه جامعه یا دست کم کاهش آسیب بازار بر فرودستان تاکید دارند و عده دیگر با خواست آزادی فردی و گسترش لیبرالیسم با تأثیر به آرای اندیشمندانی مثل ماکس وبر برانند که برنامه‌ریزی موجب بزرگ شدن دیوان سالاری و افزایش نقش دولت به ضرر فرد و نهایتاً جامعه می شود. دیدگاه و استدلال هر یک خیلی پیچیده تر از این هاست، اما این مختصر می تواند مقدمه‌ای باشد برای طرح بحث. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مناظره میان دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، اکبر مهدی استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ و جمشید اسدی استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. مهدی، از دید اقتصاددانان لیبرال که آقای اسدی بهشون اعتقاد دارن، مثل فردریش اوگوست فون هایک لازمه رسیدن به عدالت برنامه‌ریزیه، اما به شهادت نمونه‌های تاریخی در نیمه اول و دوم قرن بیستم پیامد برنامه‌ریزی برابری خواهانه در بسیاری جوامع گسترش ابعاد دولت که خودش منشأ نابرابریه، چون که عده‌ای رو به گفته اینا بر مبنای حامیگری یا وفاداری بالا میبره و به اونا امتیاز میده و عده دیگر رو بر همین پایه پایین میاره و از گردونه رقابت آزاد و برابر حذف میکنه. این گسترش ابعاد دولت آقای مهدی از نظر شما نقض غرض گسترش عدالت و مخل بهبود اقتصاد و وضعیت معاشی تهی‌دستان نیست؟
پاسخم به سوال شما این هستش که حتما هست، ولی مسئله دیوان سالاری و دولت بزرگ و یا فربه و غیرزالک رو باید در مقابل با بدیلهای دیگرش در نظر گرفته بشه و بعد به ریشه یابی اینها باید پرداخته بشه. مشکلی که شما با آن اشاره میکنید بیشتر ریشه در عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی و حتی انسانی داره و کمتر در اون نظامهای اقتصادی که میتواند به نحو قاعده مندی رفاه شهروندان خودش رو و رشد اقتصادی رو با هم هماهنگ بکنه. شما هم سرمایه‌داری های قاعده مند دارید که در اون میزان فساد و ارتشا و دیوان سالاری کمتری وجود داره و هم امروز شاهد کشورهای سوسیالیست مختلفی هستید که همین حالت رو دارن، قاعده مندی بیشتری دارن و ارتشا و فساد کمتری دارن، و برعکسش نظام‌های سرمایه‌داری و حتی سوسیال دموکراسی رو هم دارید که در اونها میزان این گونه مشکلات خیلی بیشتر هستش. بنابراین عوامل تعیین کننده میزان این گونه عناصر مخرب ساختاری از نظر من بیشتر در مسائل اجتماعی نوع جامعه است تا اینکه ما بیایم بگیم این نظام و این سامانه لزوماً به ارتشا و عرض کنم به فساد اداری و غیره. فساد اداری رو که اگر در نظر بگیرید هم در سرمایه‌داری امروز به عنوان دولت فربه دائما ازش گله‌مند هستن، هم خب در ساختارهای دولتی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود اومد وجود داشته. اگر بخوایم فراتر بریم از نظر تاریخی، به قول آقای ماکس وبر، اصلا ما راه فراری از این دیوان سالاری نداریم و روز به روز هم همه جوامع بیشتر و بیشتر دیوان سالارتر خواهند شد، برای اینکه جوامع دارن روز به روز بیشتر میشن، بزرگتر میشن، با جمعیت بیشتر هستن. تنظیم روابط اجتماعی قاعدتاً دیوان سالاری رو با خودش همراه میاره و تا حدی به قول آقای ماکس وبر ما یک قفس آهنینی در آینده رو داریم که فرق هم نمیکنه چه همون سوسیالیست باشه یا سرمایه داری باشه، در هر دو حالت با این دیوان سالاری مواجه خواهیم بود. بنابراین نکته من این هستش که در این رابطه ما بهتر است به تنظیم روابط بپردازیم و تنظیم ارزش هایی که برامون مهم هست.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، از نظر مدافعان دولت رفاه، سازوکارهای دموکراتیک میتونن جلوی گسترش و دخالت مخل دولت رو بگیرن. همزمان از نظر منتقدان بازار آزاد مثل یورگن هابرماس و کلاس آفه، کاهش آنچه شکاف طبقاتی اینا توصیف میکنن، رویدادهای نزدیک به دو قرن اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته نشان داده اقتصاد آزاد هم سبب رشد دولت شده و هم موجب پدید آمدن انحصارها که نتیجهش از این دیدگاه هم گسترش نابرابریه و هم محدود شدن آزادی. به نظر شما رشد دیوان سالار دولتی در واکنش به بحران‌های بازار آزاد در کنار برآمد انحصارها نافی آزادی نیست؟
اجازه بدید به چند نکته و از جمله پرسش شما پاسخ بدم. آقای دکتر می‌فرمایند فساد هم در دولت سرمایه‌داری وجود دارد هم در دولت سوسیالیستی. بسیار درست می‌فرمایند. پس هم در دولت سوسیالیستی هم در دولت سرمایه‌داری، یعنی در دولت است. خب این بحث با هم موافقیم، ولی اینو باید تا آخرش رفت دیگه. بحث من این نیست، الان بحث ما این نیست سوسیالیسم یا سرمایه‌داری بدیهیست، من هوادار اقتصاد بازار بنیادم. ولی دولت چرا؟ دولت در هر جا که باشد این دولت فسادزاست. حالا هر جا که این دولت قوی تر باشد مثل دولت سوسیالیستی، این فساد بیشتر است. چرا؟ چون انحصار داره. ببینید فساد بر آمده از انحصار است. چطوری میشه فساد کرد؟ کسی امکاناتی داره که دیگری ندارد. هر چقدر امکانات کسی بیشتر از دیگری باشد، امکان فسادش راحت‌تر و بیشتر میشه. خب این دولت اینطوره. هر چی دولت بزرگتر بشه، گسترش فساد بیشتر میشه. هر چقدر همچنان که خود آقای دکتر اشاره کردن، ما باید نهادها رو هم در نظر بگیریم. هر چقدر که این دولتی که رشد میکنه در نهادی رشد بکنه که اون نهادم غیر آزاده، مثل حکومت‌های سوسیالیستی، ارزمه نیست که سوسیالیست‌ها آزادی خواه نمیتونن باشن، اما حکومت‌های سوسیالیستی که ما شناختیم بدون استثنا همگی دیکتاتوری بودن. دولت پس در یک همچین نهادی، این بدون استثنا فسادی که ایجاد میکنه بیشتره. بعد بزرگ شدن دولت هم باز آقای دکتر بهش اشاره کردن. خب نتیجهش چه شده است به جز ورشکستگی؟ این اتفاقی که در ایرلند چند سال پیش افتاد، در اسپانیا چند سال پیش افتاد، اتفاقی که در یونان افتاده است، اینها دلیل چیز جز این که دولت بزرگ شده است ورشکسته شده است؟ چرا حسابی که من و شما میکنیم اگر یک زمان حقوق ما به دلیل حقوقمون از دست بدیم یا اضافه حقوق نگیریم خرجا بیشتر بشه، مگر غیر از این است که ما در مورد تعطیلات تجدید نظر میکنیم یا تعطیلات نمیریم یا اگر یه جایی میریم که با آخر هزینه کمتری باشه؟ دولت کجای کمچین حسابی رو میکنه؟ بعد از جنگ جهانی دوم این صدمه بسیار زیادی به اقتصاد زده است. شما الان ببینید یکی یکی این دولت ها ورشکسته هستن. امروز قرضی رو که دولت فرانسه بابت بدهیش بده بیشتر از بودجه آموزش و پرورش در این کشوره. چطور ممکنه در سطح خانواده کسی این اشتباه رو بتونه بکنه؟ چرا دولت میتونه این اشتباه رو بکنه؟ چون قدرت دستشه، چون میگه تمام کشور زیر دست منه، به من اعتبار بدید. خب اینها بسیار باید بهش انتقاد کرد در این مورد که باید جلوی نابرابری گرفت. من هنوز میخواهم یک بحث تئوریک از آقایان هابرماس یا اقتصاددان پیکتی که اون کتاب سرمایه قرن 21 رو نوشته و خیلی معروف شده است، یک بحث تئوریک ببینم که نابرابری بد است. خب چرا نابرابری بد است؟ خب کسی باید بگوید این نباید ما یک نگاه مذهبی بهش بکنیم. زن بی حجاب بد است. خب چرا بد است؟ تماس زن و مرد قبل از ازدواج بد است. آخه چرا بد است؟ سگ نجس است. چرا نجس است؟ اینا رو همینجوری باید قبول کنیم. آقا نابرابری چرا بد است؟ من بحث توریش میخوام قانع بشم که اون وقت بعد ببینیم که این نابرابری ها در این کشورها بد بوده، خوب بوده، نتیجه چطور بوده. البته من نمیگویم من هوادار نابرابری کور نیستم، اما نابرابری منو نمیهراسونه. آن چیزی که منو میهراسونه برداشتن آزادی است، و اگر آزادی باشه ناچار ما نابرابر خواهیم بود. چون من اگر آزاد باشم اقتصاد میخونم، دکتر مهدی آزاد باشن جامعه شناسی میخونن، ایشون میرن آمریکا، من میرم ایران. حالا یه روزی امیدوارم برگردیم هر دومون ایران. تمام نابرابری هایی که بین ماست به علت جایی که زندگی کردیم، درسی که خوندیم، نگاهی که داریم، ایشون بس اینکه در آمریکای آزاد، من در فرانسه آزاد. پس آزادی نابرابر. حالا یکی دیگه اصلا غیر از ما هم ممکن رفته به سراغ نقاشی، یکی سراغ ورزش، یکی سراغ کارآفرینی. پس ببینید آزادی ناچار، ببینید کی آزاده؟ فرد. خب فرد در جستجوی آزادی خودش اون چیزی رو که خودش میجوید دنبالش میره. این با اون چیزی که دیگری میجوید فرق داره. اگر میخواد اینا برابر باشن، یک اتوریته باید باشد، یک حکومت اقتداری داشته باشد که بگه هر دو اون کاری رو بکنید که من میگم، که شبیه هم بشید، همین یونیفرم رو بپوشید که من میگم. اگر اینطور نباشه، یکی مینیشوب بپوشه، یکی چادر سر میکنه، ببینید چه تفاوتی میشه. یا یه قلدری باید باشه بگه همه چادر سر کنید، خب همه شبیه هم میشن. بله،
بسیار خوب آقای اسدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
آقای ایمانوئل وارستین کتابی نوشتن و کتاب‌های متعددی بعدش به مرحله به مرحله رشد سرمایه‌داری رو از قرن 16 به این طرف در غرب به عنوان یک نظام اقتصادی بررسی کردن و گفتن که نتیجه میگیرن که این نظام سرمایه‌داری جنبه ملی خودش رو بعد از قرون 16 و 17 از دست میده، به طرف یک نظام جهان گستری تبدیل میشه که امروزه همه گستره همه جهان رو گرفته و حوزه های ملی رو به جزی از تقسیم کار خودش در توزیع ثروت و عرض کنم که تولید و غیر و زالک به وجود آورده. ولی از نظر من سرمایه‌داری از قرن 16 شروع نشد، همونطور که حالا بحثمون هم در واقع دکتر اسدی هم در بحثش این رو داره در مضمون بحثش، سوسیالیسم هم با مارکس شروع نشد. ببینید روابط اقتصادی سرمایه گرایانه و برابر گرایانه یا سوسیالیستی اگر میخواید بذارید اسمشو، به میزان و توازن متفاوت همواره در نظام‌های اقتصادی اجتماعی جوامع از ابتدای تاریخ تا به امروز وجود داشته. در قرن 20 گسترش روابط بین‌المللی است که این دو تا سامانه‌های اقتصادی به صورت ایدئولوژیک و سیاسی در مقابل هم قرار گرفتن و با هم به تقابل پرداختن، و من و شما هم امروز به صورت در واقع سیستماتیکی میخوان اینها رو یکی رو بر یکی دیگر ارجحیت ببخشیم. اگر شما از این مقابله ایدئولوژیک دو نظام صرف نظر بکنید، میبینید که روابطی که نمایه هر دو این نظام باشه و آزادی و عدالت یا برابری رو هم در خودش داشته باشه، اون چه که مطرح هست توازن این هاست. اون توازن هست که تعیین میکنه و نه وجود یا عدم وجود کاملشون. برابر مسئله این نیست که نابرابری در حوزه انسانی و روابط انسانی وجود داره، قطعا وجود داره. مسئله میزان اون نابرابری هستش. مسئله این نیستش که دولت ها انحصار آزادی میکنن، ثروت ها هم ایجاد انحصار میکنن. اینها ابزارهای مختلفی است. در یک نظام دولت سالار قاعدتا ابزار سیاسی بیشتری در خدمت دولت هست برای انحصار ایجاد کردن. در یک نظام ثروت مدار و یا اگر میخواید بذاری سرمایه داری، قاعدتا این ثروت هستش که خودش ابزار انحصار میشه. امروز شما آمریکا رو دارید که انحصارهای بزرگ تعیین میکنن، حتی دولت ها رو تعیین میکنن، حتی چه نماینده ای بره. شما افرادی رو دارید که سرمایه گذاری روی کاندیدها میکنن و این کاندیدا رو به مجلس میرسونن، میکشن میتونن به حوزه حتی در حالت تعیین کردن حتی یک ریاست جمهوری. بنابراین این هم فساد آفرینه. شاخص توسعه انسانی پایدار هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی نشون میده که کشورهای موفق در توسعه انسانی از ارزش‌ها و پتانسیل‌های انسانی، از ارزش‌ها و پتانسیل هر دوی این سیستم‌ها استفاده می‌کنند و هر گونه افراد در یکی از اینها هزینه انسانی گرانی رو بر جامعه تحمیل می‌کنه.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا نکته آخر شما.
نکته آخر من اولا اظهار خوشبختی است از اینکه در پنل در خدمت آقای دکتر و برنامه شما هستم. نکته دوم این است که من فکر میکنم جنبندی آقای دکتر همیشه میتواند، نه در ذهن ایشون که بسیار برای من روشن و آموزنده است، اما این جنبندی میتواند این امکانو به مستبد بدهد که به اسم این که من میخوام تعادل برقرار کنم بین آزادی و برابری بین مردم و گسترش عدالت، هر کاری دارم بخواد بکنم. همیشه همینطور بوده. هیچ دیکتاتوری نبوده است، از دیکتاتور سوسیالیستی تا دیکتاتور فاشیستی تا دیکتاتور مذهبی، که بگوید من محض رضای قدرت و ثروت به قول دارم. همیشه گفتن من چون میخوام این مستضعفان حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. کارگران حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. نژاد پاک آریایی حقش خورده شد، حالا من مصادره میکنم، همه رو در دست میگیرم. نه، این همیشه از توش غیر از اون در نمیاد، مگر اینکه ما بگیم آقا جان کسی از تو قیم نخواسته باشی، آزادی ما رو تامین کن، ما خودمون میتونیم حق خودمون رو بگیریم اگه حق از دستمون رفته است. آقای دکتر اشاره میکنن به ثروت‌هایی که در این جوامع سرمایه‌داری هست. من البته این اقتصادها رو اقتصادهای بازار بنیاد مینامم و نه سرمایه‌داری و نه ثروت بنیاد. اما حالا اگر به ثروت بگیریم، شما نگاه بکنید ردیف شرکت‌های مقتدر رو در آمریکا. این اپل چند مرتبه، آقای دکتر بهتر از من میدونم، که الان در ردیف اول هست، چند مرتبه ورشکسته شده بود؟ این یوتیوب کجا بود که امروز یکی از ثروتمندترین شرکت هاست؟ این گوگل کجا بود زمانی که من دبیرستان بودم، زمانی که من دانشجو بودم، زمانی که من آغاز به تدریس کردم؟ کجا بود گوگل؟ نه، در این جوامع ثروت بنیاد نیست، کارآفرین بنیاد، ایده بنیاد. گوگل دو تا دانشجو تو گاراژ خونه شون یک ایده میارن میشن میلیاردرهای بزرگ. بیل گیتس درسشو ول میکنه میشه یکی از میلیاردرهای بزرگ. نه، بنیادون نیست. این مثل چه میماند؟ مثل نیکسون، یکی از مقتدرترین رؤسای جمهور در آمریکا، خبط میکنه میکشنش پایین. من نمیگم انحراف در این نظام ها وجود نداره، اما ببینید نباید گفت انحراف خب اینجا وجود داره، در سوسیالیسم هم وجود داره. در این کشورهایی که آزادی رو مبنا قرار دادن، خب ببینید مرتب اونهایی که در اول هستن چه در اقتصاد و در سیاست عوض میشن، حتی اینا رو به پایین میکشن، به زیر میکشن. چند تا شرکت های بزرگ در آمریکا دادگاه گرفته و اینا رو دستور داده تقسیم بشن که اگر اینجوری ادامه بدن رقابت رو از بین میبرن. هرگز نباید، اگر اشکالی هم در این نظام ها وجود داره، با نظام هایی که مبناشون بنیادشون آزادی نیست یکی گرفت. سخن پایانی من این هست، بدون آزادی انسان فضیلت انسان انسان نیست، انسان در بنده و به اسم هر دیکتاتوری در دنیا و هر استبدادی در دنیا شده به اسم برپایی عدالت شده. انسان قیم نمیخواهد برای اینکه عدالت رو بین خودش برقرار بکنه، انسان آزادی میخواهد برای این کار و در بهترین حالت حافظ آزادی، نگهبان آزادی. دولت بیش از این نباید بکند که نگهبان آزادی من باشد. من قادرم خودم عدالت خودم رو به دست بیارم، خرج خودم رو به دست بیارم. دولت وقتی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه، باعث میشه که من 30 سال تبعید بشم از کشورم.
ممنون. اجازه میدین آقای مهدی بس رو همینجا خاتمه بدین؟
من امروز این جدول شاخصهای توسعه انسانی کشورها رو برای سال 2014 که آخرینش هست در دست داریم، 188 کشور رو با هم تقسیم میکنه و به کشورهایی که در اونها شاخص انسانی بیشتر هست، بیشترین هست، خیلی بالاست، و اونا که بیشتر هست و اونهایی که حد متوسط هست و کمتر. شما کشورهایی رو که میبینید در رأس قرار دارن، جزو کشورهایی که بیشترین شاخص انسانی رو دارن، توسعه انسانی رو و بیشتر رو دارن، میونه اینها بیشتر کشورهایی رو پیدا میکنید که در خب قطعا در کشورهای غربی هستن، در اروپا هستن و اغلب اینها کشورهایی هستن که نگاه میکنید که توانستن یک توازنی بین اینها ایجاد بکنن. بنابراین مسئله این هستش که باید در نظر بگیریم اگر که انحصار قدرت در یک نظام بده، انحصار ثروت هم در نظام ها فساد آفریده. حرف من این هست، وگرنه ما بهتر هست به این مسئله توازن و نیاز انسان ها به توزیع امکانات بیندیشیم تا اینکه بیشتر انقدر بخوایم تاکید بکنیم که یکی از اینا بر اون یکی بهتر. شکی نیست آزادی مهمتره و من هیچ اختلافی با دکتر ندارم در این خلاصه آخرین جمله‌ای که گفتن، آزادی اساسه، ولی این آزادی اگر نامحدود باشه مشکل زاست، چنان که ثروت هم اگر نامحدود باشه مشکل زاست، و اگر دست فرد باشه یک نوع مشکل ایجاد میکنه و اگر در دست دولت باشه مشکل دیگری رو. هر دوی اینها مشکل ما هستن. امروز اگر ما پیشرفت کردیم، از اون مفهوم حقوق طبیعی اولیه تاریخ اومدیم کنار، برای اینکه به مفهوم حقوق انسانی رسیدیم و نه تنها این تمدن ما امروز متکی بر یک سلسله ضوابط اجتماعی هست، بلکه بر اساس یک سلسله ضوابط اقتصادی هم هست که امکانات رو برای بشر، امکانات رو برای افراد جامعه به طور عادلانه تری فراهم بکنه.
آقای اسدی، خب پس شما پاسخ آخر رو بدید که ببندیم دیگه بحثو.
بله، من فکر میکنم، ببینید، ما از زوایای مختلف داریم این مسئله رو نگاه میکنیم. من فکر نمیکنم اختلاف نظر اساسی باشه، اما من باز میخوام بر این نکته اشاره بکنم که البته موافقیم که آزادی بناست، بنیاد است. میخوام ببینید، باز هم همینو من میخوام مطرح بکنم، انباشت ثروت در اقتصاد بازار بنیاد فرق دارد تا انباشت ثروت در جمهوری اسلامی در یک دیکتاتوری. اینجا ثروت کسی به دست میارد که کارآفرین باشد و در اثر کارآفرینی جامعه برکشیده میشود، بسیاری شغل پیدا میکنند، اصلا نظام عوض میشه. با کارآفرینی بیل گیتس که کرد و توانست بعد از اون ثروت خودش رو انباشت بکند، دنیا عوض شد. ما امروز با کامپیوتر یه جوری دیگری زندگی میکنیم و ببینید چقدر شغل ایجاد کرد. این انباشت، و نباید گفت انباشت سرمایه، کم لطفی است. اگر ما انباشت سرمایه بگوییم بدون اینکه دقیق تر صحبت کنیم، خب پس این انباشت سرمایه قرارگاه خاتم الانبیا بد است، انباشت سرمایه بیل گیتس بد است. آقا فرق است بین این دوتا. از زمین اینو باید دید، یکی ناشی از آزادی شده است، یکی از اون. حالا بعد یه اشاره دیگری هم آقای دکتر میکنن نسبت به نابرابری. آیا این نابرابری فقط در ثروت بد است یا نابرابری مثلا در سواد هم بد است؟ نابرابری مثلا در هنر سینما بد است، نابرابری در مثلا هنر نویسندگی هم بد است. یعنی مثلا بد شده است که ما یک کسی مثل فاکنر داریم، یک کسی مثل همینگوی داریم که خب مشکل کسی بتونه به گرد اونا برسه تا الان، مثل شکسپیر، مثل حافظ، مثل هدایت، مثل شاملو، مثل نیما. این نابرابری با این چه کار میخواید بکنید؟ من میخوام بگم آخه بر چه مبنایی وقتی کسی در اثر آزادی کارآفرینی ثروتمند میشه بده، یکی در اثر ذوق و قریه و استعداد نیما میشه این دیگه بد نیست؟ خب اونم نابرابری. ببینید فاصله منو با او تا ابد و دهرم کار کنم به او نمیرسم. خب این نابرابری چی؟ خب اینا هم بحث هست دیگه. اگر ما بحث تئوریک داریم، باید یک تعریف بدهیم که جامع باشد و مانع باشد. یعنی هر جا نابرابری باشه اون صادق باشه. خب چرا پس دوستان اشاره به نابرابری مثلا در زمینه ادبیات نمی کنن؟ هنوز کی رقیب حافظ و سعدی است در کشور و نیما و شاملو و صادق هدایت؟ ده حالا اینو فقط من، حالا ادبیات نیست، در زمینه ورزش هم همینه، در زمینه سینما هم همینه، در چند نفر ما مثل کسایی داریم جز ایرانیایی که جایزه مثلا در سینما گرفتن، راحت رسیدن به اونا. آیا اینا باید برابر باشن؟ اگه بخوایم برابر بکنیم اینا رو، غیر از اینه که سینمای پویای ما از بین میره. بله، من این بحث آخرمه.
بسیار خوب.
آقای دکتر بلند خیلی زیاد میرن جلو، من یه ذره فقط من به مختصر یه جمله میگم. نابرابری استعدادها رو باید در مقابل نابرابری امکانات بسنجیم و جامعه خوب از نظر من جامعه ایش که به استعدادها رو رشد میده که امکانات بیشتری برای افراد به وجود بیاره. هیچ کس منکر نابرابری استعدادها نیست.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
Nose to the bed, nose to the bed, we nose to the bed. Come on and shit, nose to the bed. I drove off and John Timberlake.
Gül ağacı değilim, her gelene eğilim.
Moşta bat hoş, bu hala hoş, dila hoş.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.